وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل سوم بر وجوب تقلید اعلم در فرض علم اجمالی به اختلاف او با غیر اعلم مقبوله عمر ابن حنظله است. در مقبوله عمر ابن حنظله بعد از فرض تعارض دو فقیه حضرت فرمودند الحکم ما حکم بهی افقههما. ولذا آقای سیستانی به این روایت استدلال کردند بر وجوب تقلید اعلم در فرض تعارض فتوای او با فتوای غیر اعلم و فرمودن اعلمیت شرط مرجع نیست، مرجح تعارض فتوای مراجع هست. در رابطه با مقبوله عمر ابن حنظله مشهور این هست که این مقبوله مربوط به قاضی هست و در تعارض قضاء دو قاضی فرمود الحکم، یعنی القضاء ما حکم بهی افقههما. ولی مرحوم آی خونساری و آی سیستانی فرمودن نخیر، این مربوط به تعارض فتوا هست. مرحوم آی خونساری فرمودند اصلاً قضا در شبهه موضوعیه است، در شبهه حکمیه قضا معنا نداره، باید عامی تقلید کنه از فقیه و طبق تشخیص شرعی عمل کنه. امر حاکم در شبهات حکمیه ارشاد به حکم شارع است، مثل امر به معروف. حاکم اگر بگوید به شخصی که اتلاف کرده است مال غیر را خطاً و نمی‌داند که آیا اتلاف خطاً موجب ضمان هست یا نیست، اگر او را امر کرد به اداء خسارت، در واقع بیان حکم شرعی می کند برای او. و اساساً چطور ممکنه این مکلفی را که با حاکم اختلاف رأی دارد امر کنیم که اتباع کن رأی او را، با اینکه این مکلف میگوید سخن او خلاف شرع است، من بدهکار نیستم، بر من واجب نیست اداء مالی به این شخص، او دارد به من میگوید که تو واجب است شرعا ادا کنی خسارت را. فاذا حکم به حکمنا نیست به نظر این عامی، حکم به حکم مخالف لحکم الائمه است از نظر این عامی. در مقبوله فرمود فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا فالراد علی الله و هو علا حد شرک بالله. و بله در موضوعات قضاء رو ما قبول داریم و به خاطر حسم ماده نزاع محکوم علی باید قضاء قاضی را قبول کند ولو قطع به خطاء او دارد، مگر در جایی که بحث مالی نیست، مثل این که قاضی حکم بکند به زوجیت زنی که این زن می داند زوجه این مرد نیست، بیان قائم شد بر زوجیت او و قاضی حکم کرد، اینجا این زن باید فرار کند از دست این مرد اگر می تواند. قاضی او را اجبار می کند به تمکین، دست مأمور می دهد که ببرد منزل اون مرد، این زن هم اگر بتواند باید از دست این مأمور فرار کند. این فرمایش مرحوم آقای خونساری بین شبهه حکمیه و موضوعیه فرق نمی کنه. یکی از معضلات باب قضا چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعیه همین هست که گاهی محکوم علی میبیند حق نیست که از آن رفعیت کند، تکلیف است، چطور تکلیفش را رها کند، مثل همین مثال که این زن میداند که این مرد تقلب کرده، فریب داده دو شاهد عادل را و شهادت بر عقد ازدواج او دادند، یا این مرد انکار می کند طلاق را در حالی که زن می داند طلاق شرعی واقع شده است، قاضی حکم می کند طبق ظواهر به بقای زوجیت این زن و او را امر به تمکین می کند، اما این زن چطور تمکین بکند؟ این یک مشکلی است در باب قضا. برخی از تلامذه مرحوم آیسد در کتاب القضا گفتن ما اینجا استظهار میکنیم شارع به عنوان ثانوی، شارع به عنوان ثانوی امر به تمکین کرده است این زن را، با اینکه این مرد شوهر او نیست، برای حفظ نظام مجتمع و اینکه رد قضاء قاضی موجب هرج و مرج است، استظهار میکنیم که بر این زن به عنوان ثانوی تمکین واجب است و از طرف این زن زنا نیست، ولو از طرف اون مرد چه بسا زنا هست، که این بحث مشکلی است. ولی به هر حال فرقی بین شبهه موضوعی و شبهه حکمیه نیست. این استظهار صاحب کتاب القضا فی الفقه الاسلامی را هم ما احراز نمی کنیم. این که در کتاب جامع المدارک مرحوم آقای خونساری فرمودن قضاء در شبهه حکمیه معنا ندارد، لا حتما مقصود در موارد حقوق است و الا در تکالیف که ایشان در موضوعات هم اشکال کرد، در رابطه با حقوق چه اشکالی دارد به این شخص بگوین با این که تو مجتهد هستی و معتقدی که زوجه ارث نمیبرد از زمین، اما همسر پدرت مجتهد است یا مقلد کسی است که میگوید زن از زمین ارث میبرد، با هم تنازع کردید، رجوع کردید به یک مجتهد اول به شما میگوین از اعلم تقلید کنید، ولی شما که میگویی من مجتهدم، زن پدرت هم میگوید من ولو عامی هستم اما به نظرم اعلم فلانیست، یا این پسر هم اگر مجتهد نیست میگوید من اعلم را فلان مرجع دیگر میدانم، اون وقت میگویند بیایید نزد یک مجتهد برای فصل خصومت او قضاوت کند، و الا هرج و مرج لازم می آید در جامعه. خب این مجتهد طبق نظر فقهی خودش قضاوت می کند. اگر بگوید ارث می برد زن از زمین، خب این آقا که فرزند اون متوفا هست از حق خود بگذرد، سهم اوست، واجب که نیست به زور بچسبد به سهم خودش، به زن پدرش بدهد، این که مشکلی ندارد. فاذا حکم به حکمنا هم یعنی فاذا حکمت وفق موازین القضاء، و الا فاذا حکم به حکمنا، واقعا ما چه میدانیم که این قاضی حکم به حکمنا واقعا. فاذا حکم به حکمنا یعنی حکم علی وفق موازین القضاء الشرعی، یعنی سراغ استحسان نرفت، سراغ قیاس نرفت، طبق موازین استنباط و قضاء شرعی حکم کرد، و لذا معنا ندارد ما بگوییم قضاء در شبهات حکمیه نیست. مورد این مقبوله شبهه حکمیه است و تعبیر شده است به قضاء، چرا از این ظهور رفعیت کنیم؟ آقای سیستانی وجه دیگه ای ذکر کردن، فرمودن آخه ما مشکلمون اینه که این قاضی ها که دو نفر بودن، رضیا به رجلین، این دو نفر قاضی منصوب از امام صادق علیه السلام بودن یا قاضی تحکیم به ترازی متخاصمین بودن؟ اگر قاضی منصوب بودند، قاضی منصوب دو نفر نیست، یک نفر است، یک نفر قاضی منصوب است، انحلالی است دیگر. اون فقیه دوم چه حقی داشت نقض کند قضاء قاضی اول را؟ قضاء فقیه دوم بعد از قضاء فقیه اول ارزشی نداشت. اگر کسی بگوید چه مانعی دارد دو فقیه متصدی یک قضاء بشوند و مجموع این دو فقیه بشن قاضی، هر کدام نیم قاضی، چه اشکالی دارد؟ اگر این اشکال ندارد، در جایی به درد می‌خورد که هر دو متفق بشوند بر یک حکمی، در این مورد مقبوله حکم کل منهما به خلاف ما حکم به الاخر، پس اصلا این قضاءشان ارزش نداشت تا نوبت به تعارض برسد، تا نوبت به مرجحیت افقهیت برسد. اگر قاضی تحکیم بودن، خب اولا فرض قاضی تحکیم بودن خلاف ظاهر مقبول است، چون در قاضی تحکیم هر دو باید ترازی کنند به یک نفر یا به دو نفر، در حالی که در نقل تهذیب هست ان کان کل واحد منهما اختار رجلا، هر کدام از این دو مترافع یکی را به عنوان قاضی پذیرفت، نه اینکه هر دو مترافع مجموع این دو نفر را قاضی تحکیم قرار بدهند. علاوه بر این که همین اشکال قبلی میاد که قاضی تحکیم مجموع این دو نفرند، پس حکم یکی برخلاف حکم دیگری ارزشی ندارد، مقتضی نفوذ ندارد، تا نوبت برسد به تعارض قضاء دو قاضی. ولذا نمیشه با موازین قضا این روایت رو توجیه کرد. نفرمایید که خب امام علیه السلام در صدر مقبوله فقیه رو به عنوان قاضی نصب کرد. ایشان فرمودن بله، صدر مقبوله همینه، ولی چون فقیه یک منصب آخری هم غیر از قضا داره و اون فقه و افتاء، منصب افتاء داره، مقبول اول سخن از منصب قضاء فقیه بود. بعد عمر ابن حنزل به تناسب رفت سراغ منصب دیگر فقیه که منصب افتاء است و مسئله را در رابطه با منصب افتاء برای فقیه فرض کرد. انصاف اینه که این فرمایش هم تمام نیست. ظاهر حکمه کلون من هما یا الحکم ما حکمه بهی افقه هما قضاءه. در افتا تعبیر نمی کنن حکمه، فقط اشکال شما اینه که دو قاضی چطور توجیه بشود. چه اشکالی دارد در قضاء در شبهه حکمیه؟ همین مورد مقبول نافذ باشد شرعن که اگر دو قاضی قرار دادن، قاضی متعدد بشود، هر دو حق حکم صادر کردن دارن، اگر با هم متفق شدن حکم اینها نافذ خواهد بود، اگر اختلاف کردن حکم افقه نافذ خواهد بود. این مقدار از نقض قضاء قاضی اشکالی نداشته باشد. ما که اجتهاد در مقابل نص نمی کنیم. از ظهور لازم نیست وثوق حاصل بشود. ایشان آقای سیستانی در سند میگن وثوق به صدور باید بیاید. مشکل وثوق به صدور اینجا مطرح نیست، مشکل ظهور است. ما میگوییم ظهورش در قضا است نه در افتا. و اجتهاد در مقابل نص هم نمی کنیم. در این مورد قضا در شبهه حکمیه اگر دو مترافع بودن، هر کدام راضی شدن به یک قاضی، هر دو حکم کردن، الحکم ما حکم بهی افقه هما، چه اشکالی دارد؟ بله، آقای تبریزی استاد ما قدس سره فرمودن مرجح بر فرض ما بگیم مقبول راجع به مقام افتا هست، مرجح مجموع چهار صفته. الحکم ما حکم بهی افقه ما و اورعه ما. و اعدلهما و اصدقهما. بر فرض شما بگید مربوط به تعارض دو فتواست، این مقبوله ترجیح رو داده به کسی که اعلم و اورع و اعدل و اصدق است، نه فقط اعلم باشد. این فرمایش خلاف ظاهره. ظاهر اینه که این انحلالی است. حالا اگر هر دو مساویان در ورع و عدل و صدق حدیث ولی یکی اعلم است، ظاهر اینه که امام قول او را و حکم او را مقدم کرده. ولذا عمر ابن حنزله بعد فرض کرد که لا یفضل احدهما علی الاخر، نه اینکه فرض کند که این چهار صفت در یکی از این دو پیدا نمی شود مجموعا. فرض انتفاع مرجع این قرار داد که اینها با هم ترجیحی در این صفات ندارند. خب در حالی که طبق استظهار مرحوم استاد همین کافی بود که یکی از این صفات در هر دو مساوی باشد، ولو در سه صفت یکی ترجیح دارد یک صفتش مساوی باشد کار خراب می شود. ظاهرش انحلاله، بله، اگر یکی اعلم بود دیگری اورع، یا اصدق فی الحدیث، مشکل میشه دیگه به مقبول تمسک کنیم. آقای سیستانی فرمودن ما اعلمیت رو بر اورعیت مقدم میکنیم، یکی اعلم دیگری اورع. چرا؟ چون اونی که اورعه، اورعه در مقام افتاءه یا اورعه در غیر مقام افتاء؟ اورعه در غیر مقام افتاء که خلاف ظاهر مرجح باشه، چون موضوعیت نداره این مرجحات به نکته اقربیت الی الواقع، یکی از این دو اورعه در غیر مقام افتاء است. مال شبهناک نمیخورد، چه ربطی دارد به مقام افتاء؟ پس انصرافش به اورع در مقام افتاء. ایشان فرموده از این مقبوله ما یک کبرای عقلایی استفاده کردیم، چون در مقبوله فرمود المجمع علیه بین اصحابک یؤخذ به و یترک الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. کبرای عقلائیه فهمیدیم که اگر در یکی از این دو دلیل متعارض مزیتی باشد که ریب و سوء ظن ناشی از تعارض منصرف بشه و اون دلیل فاقد مزیت. عقلا این دلیل واجد مزیت رو ترجیح میدن. این یک کبرای عقلایی است. ولذا اعلمیت باید به مقدار معتد به باشه تا تقلید اعلم واجب بشه. باید به حدی این آقا اعلمیتش برجسته باشد که تا انسان فتوای او را با فتوای غیر اعلم مقایسه می کند که با هم متعارضن، سوء ظنش و اون بدگمانیش که به خاطر اختلاف این دو مجتهد به وجود آمده است متوجه فتوای غیر اعلم بشه. حالا گاهیشون تعبیر میکنه که وسوق و آرامش نفس پیدا کند انسان به فتوای اعلم، و این اول راجع به اعلمیت. اگر هر دو مساوی بودن اون وقت اورعیت در شؤون افتاء اگر معتد به بود در یکی عقلا آن را ترجیح میدن. خب ما این مبنا رو قبلا مناقشه کردیم و به نظر ما درست اعلمیت در سیره عقلا باید به مقدار معتد به باشه تا تقلید اعلم واجب بشه، یعنی اون اعلمیتی که متعارف اهل خبره بتوانن تشخیص بدهند. ولیکن استدلال آی سیستانی را به مقبول ما نمیپذیریم، قبلا هم مناقشه کردیم. یک نکته عرض کنم. تا حالا بحث ما راجع به وجوب تقلید علم بود در فرض علم به اختلاف بین او و بین غیر علم، که عرض کردیم یجب تقلید العلم از باب دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت، یا مشهور گفتن از باب سیره و غلائیه بر لزوم تقلید علم. فرق نمی کنه فتوای غیر علم مخالف احتیاط باشه یا موافق احتیاط. این که آقای محقق عراقی فرمودن اگر فتوای غیر علم موافق احتیاط است چه اشکالی دارد ما به فتوای غیر علم عمل کنیم؟ موافق احتیاط است دیگر. آقا مگر بحث ما در مجرد عمل مطابق با احتیاط است که موافق با فتوای غیر علم می شود؟ بس در حجیت فتوای غیر علم موافق احتیاط است، دوست دارید احتیاط بکنید، ما حرفی نداریم، اما به عنوان حجت نمیتونید باهاش برخورد کنید. احتیاط یک بحثه، حجت بحث دیگری است. حجت فتوای علمه ولو فتوایش مخالف احتیاط باشد. کسانی که مخالف وجوب تقلید اعلمن اینها هم ساکت ننشستن، اینها هم برای جواز تقلید غیر اعلم ادله ذکر کردن. خب ادله اینا رو هم بررسی کنیم. یک دلیلشون اطلاق روایاتی بود که ارجاع داده بود به اصحاب، یکی رو ارجاع داده بودن به محمد ابن مسلم، یکی رو ارجاع داده بودن به حارث ابن مغیره نصری، یکی رو ارجاع داده بودن به ابی بصیر. و عادتا گفت دو عالم در یک جا بودن همون روزهای اول میبینید زمزمه اختلاف نظرشون پیدا میشه، چون خود رأیم دیگه، نظر خودش برای خودش اعتبار داره، ولذا اکثر اختلاف ها رو میبینید بین هم لباس های خودتون هست، ولو اختلاف آرام اختلاف نظر دارن، هر کس میگوید من تکلیف شرعیم همین است که خودم تشخیص میدهم و سخن هیچ کس را هم قبول نمی کنم. خب اینو جواب دادیم، گفتیم معلوم نیست این ارجاع عوام شیعه به افراد مختلف در مقام بیان کبرای جواز تقلید بوده و علم داشتن عوام شیعه به اختلاف در مسائل محل ابتلاء خودشون، این برای ما ثابت نیست. قبول داریم غالبا علم داشتن رو میگیم ثابت نیست، و الا علم به اختلاف بین فقها که در اون زمان عادتا بوده، اما اینکه این عامی در مسائل محل ابتلاء خودش علم داشته باشه به اختلاف بین این فقیه که به او رجوع میکنه با فقیه دیگر، این رو ما میگیم معلوم نیست. و الا به نحو کلی علم به اختلاف بین فقها که بوده. دلیل دومی که آوردن سیره متشرعه هست در زمان ائمه، که نه اهل سنت دنبال تقلید علم بودن نه عوام شیعه. اینم انصافا محرز نیست در موارد علم اجمالی به اختلاف اعلم و غیر اعلم، در مسائلی که محل ابتلاء من عامی هست در اینجا ما احراز نمی کنیم سیره متشرع را. اهل سنت که سیرشون اعتبار نداره اگر هم باشه، عوام شیعه با وجود علم اجمالی به اختلاف در مسائل مبتلا به، باز می رفتن سراغ غیر علم با تمکن از رجوع به علم، با تمکن از رجوع به علم. این برای ما محرز نیست. آخرین دلیلی که اقامه کردند قائلین به عدم وجوب تقلید اعلم، گفتن آقا لزوم تقلید اعلم مستلزم عسر و حرجه. این که میبینید مردم دچار عسر و حرج نمیشن، به حمد الله تعالی عملا دنبال تشخیص اعلم طبق موازین نیستن. اگرم اسمش اینه که میخوام از اعلم تقلید کنم، میره از فامیلش که طلبه سوال میکنه، امام جماعت محل سوال میکنه که اصلا اهل خبره بودن ثابت نیست، فامیل طلبه معلوم نیست اهل خبره باشه، زنگ میزنه دفتر مرجع، اعلم به نظر شما کیه؟ اصلا نمیشناسه کی تلفن جواب میده. و به هر دفتری زنگ بزنی معمولا میگن مرجع ما اعلمه. این باعث میشه عسر و حرج پیدا نکنن. و الا اگر واقعا مرد مردانه دنبال تشخیص اعلم طبق موازین باشن، عسر و حرج حاصل میشه. صاحب کفایه فرموده چه عسر و حرجی؟ تشخیص اعلم عسر و حرج داره؟ آقا تشخیص اعلم سخت‌تر از تشخیص مجتهد نیست. لیس تشخیص الاعلمیت به اشکل من تشخیص اصل الاجتهاد. سریع رساله می نویسه، رساله مقصودم از این رساله هایی که افراد پایان نامه یا رساله می نویسن، میده دست شما. بله آقا مجتهده. از کجا؟ شاید مطالب دیگران رو نقل کرده. الحمدلله الانم که کامپیوتر از میزنه تایپ میکنه مطالب را. به قول یک آقایی میگفت به آقای داماد اشکال کردم، ایشون به ما بیمحلی کرد. گفتم آقا میخوام برم درس خارج بگم. گفت پسر برو درس بخون، این حرفا چیه؟ گفتم نه، مگه درس خارج گفتن سخته؟ هر چی رو نفهمیدم نقل نمی کنم. کلام آغازی ها رو نقل می کنم میگم خوشم نیومد. کلام محقق عراقی رو نقل می کنم میگم به دلم نچسبید. واقع قضیه اینه که صرف این که چند تا مطلب رو کنار هم بگذاره یا تألیف کنه یا درس بگه، مگه میشه تشخیص داد این مجتهده به این آسانی؟ تشخیص اعلمیت سخت‌تر از تشخیص اصل اجتهاد نیست به نظر صاحب کفایه. مرحوم آقای تبریزی هم رو همین تکیه میکردن. پس چجور شما مجتهد بودن رو باید تشخیص بدی دیگر؟ و همون نب اعلم بودن را هم تشخیص بدید، رجوع کنید به اهل خبره برای تشخیص اعلم. اما بعد از تشخیص اعلم که دیگر تقلید اعلم مشکلی ندارد. و رساله می نویسه، چاپ می کنه، توضیح می کنه، عوام هم از او تقلید می کنن، مشکلی پیش نمیاد. انصاف اینه ما نفهمیدیم این مطلب رو که تشخیص اعلمیت سخت‌تر است. تشخیص اعلمیت سخت‌تر نیست از تشخیص اصل اجتهاد. قبول داریم تشخیص اجتهاد هم سخته ها، ما در اون بحثی نداریم و مخالفیم با این مشتهد سازی ها، اما تشخیص اعلم اینطور نیست که سخت‌تر نباشه. چرا؟ برای این که تشخیص اعلم نیاز داره به احاطه به مبانی فقهاء مختلف که در درجه یک اجتهاد هستند. با این اختلاف سلیقه ها بین مراجع، اختلاف مدرسه ها، تشخیص بدیم این آقا اعلمه خیلی سخت. همین آقای شبیری بعد از مدت ها که یکی از مراجع بزرگ رو میگفتن اعلمه، بعدا گفتن من خودم به نتیجه نرسیده بودم، اعتماد میکردم به شهادت دو نفر دیگه. اینطور نیست که تشخیص اعلم تعبیر کردید که در کفایه سخت تر از تشخیص اصل اجتهاد نیست. نه، اینم سخته، ولیکن هر کجا اعلمیت تشخیصش بر اهل خبره سخت بود یا به خاطر تعارض اهل خبره تشخیص اعلم بر عامی سخت بود، اون وقت میگیم عامی مخیره در تقلید. بین افرادی که محتمل الاعلمیه هستند، نه اینکه حالا که تقلید تشخیص اعلم سخته برم سراغ هم محلی خودم که تا دیروز با هم تو روستا کشاورزی میکردیم، چند سالیست رفته شهر، اجازه اجتهادم گرفته از بعضی ها که وفی المجیز و المجاز نظر، برم از اون تقلید کنم؟ اگر تشخیص اعلم سخته رجوع به اهل خبره هم میکنیم اختلاف دارن، بله مخیر میشه عامی بین اون افرادی که در دائره اعلمیت هستن. عرض کردم اگر اهل خبره رو هم باید در تشخیصش رجوع کرد به افراد فاضل حوزه، نه هر کس که دستگاهی درست کرد بشود اهل خبره، دفتر و دستکی درست کرد بشود اهل خبره. اگر سخت شد در دائره مراجع درجه یک میشه مخیر، نه اینکه دیگه از اون قله تشخیص نمیده قله کجاست، قله اینجاست یا اونجا، خودش رو پرتاب کنه ته دره، این که نمیشه که. حالا قله رو تشخیص نمیدی اینجاست یا اونجا، به یکی از اینا بچسب، بیشتر از این که نمیشه که. تغییر به این مقدار ما میفهمیم، نه بیشتر. آقای خویی فرمودن لاحرج به درد نمیخوره اینجا، چون لاحرج در تکالیفه. لاحرج که فتوای غیر علم رو که حجت نیست حجت نمیکنه، که مثل یه بگیم نجاست این آب حرجیست این آب رو طاهر میکنه لاحرج، نه. عدم حجیت فتوای غیر علم حرجیست، لاحرج فتوای غیر علم حجت میکنه، نه. خب ظاهرن اینایی که استدلال به لاحرج میکنن به مذاق شارع استدلال میکنن، نه به ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و الا خب احتیاط که حرجی نیست، جمع بین فتوای این چند نفر و عمل به فتوای این چند مجتهد درجه که حرجی نیست. بله به لاحرج که تمسک نمیکنن، احتیاط که حرجی نیست، وجوب تقلید علم که وجوب نفسی نیست. خب تشخیص نمیدهی علم را، چند رساله بگذار که میدونی یکیشون علمه، طبق احوت الاقوال عمل کن که عرجی نیست. درسته اونی که استدلال میکنه به حرج میگه مذاق شارع رو من کشف کردم که عوام رو ارجاع نمیده به احتیاط یا به تقلید اعلمی که تشخیصش حرجی است. حرف خوبیه، اما ما اعتقادمون اینه که تشخیص اعلم همه جا حرجی نیست. خیلی مواقع اعلم مشخص بوده، اهل خبره اتفاق نظر داشتن، اگرم اختلاف نظر داشتن اقوا خبرتن، اونی که خبرویتش بیشتر است سراغ او می روند و او اعلم رو تعیین می کنه. بله اگر واقعا حرجی بشه تشخیص اعلم، ما هم قبول داریم از مذاق شارع کشف کردیم، احتیاط را به جمع بین چند فتوا را بر عوام خدا نمی خواد، تشخیص اعلم هم که حرجی است مخیر میشه، اما بین مراجع درجه یک. این راجع به این بحث هست. در اینجا یک نظریه هست، میگن آقا دیگه اعلم فردی رو بگذارید کنار، دنیا پیشرفت کرده، شورای فقاهت تشکیل بدید مثل شورای طبابت. الان پزشکا شورای پزشکی تشکیل میدن راجع به بیماری های سخت، اکثریت کمیسیون پزشکی به یک نظری میرسن، با مشورت به یک نظری میرسن، اکثریت هرچی گفت عمل میکنن. این روش رجوع به عالم عملا در رشته های دیگه یه مقدار داره منسوخ میشه، ولذا در کتاب هایی نوشتن برخی از افرادی که قابل توجه هم هستن که شورای فقاهت تشکیل بشه و مردم از این شورا تقلید کنن. طبعا اکثریت این اعضاء شورای فقاهت هرچی گفت اون اقرب به واقع هست. تأمل بفرمایید، انشاءالله هفته آینده آخرین هفته است، بیه خیالتون راحت، انشاءالله این بحث رو به یک جایی برسونیم. والحمدلله رب العالمین. روزه